بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسئله بعدی که در خصوص آیه شریفه وجود دارد در مورد قاعده ایست که میتوان از آیه استفاده کرد در خصوص حرمت اضرار. در آیه 233 سوره بقره یه تعبیری وارد شده که میشه از اون یک قاعده کلی استنباط کرد و در موارد متعددی بهش تمسک کرد، فقط ارتباط بحث ارضاء نداره، عمومیت داره و فواید زیادی برش مترتبه اگه بتونیم بفهمیم که آیه چی میخواد بفهمه. در اینجا آمده لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده. اولین مطلبی که در خصوص آیه باید بررسی بشه در مورد فعل تضاره است. لا تضاره آیا فعلی معلوم است یا فعلی مجهول است؟ اگر معلوم باشد مادر میشه فاعل، اون وقت باید دنبال مفعول بگردیم. اگر مجهول باشد مادر میشه نایب فاعل، اون وقت باید ببینیم فاعل کی. مرحوم شیخ در تبیان در تفسیر آیه اینطور میفرماید قوله لا تضار والدتون به ولدها اصله تضاررو به کسر را الاولا و قیل به فتحها، یعنی هم تضاررو میتونه باشه که معلومه، هم تضاررو میتونه باشه که مجهوله. و اسکنت و ادغمت فراء بعدها و من فتحها بالتقاء ساکنین، لای ناهیه آمده سرش لا تضاررو شده لا تضارر، بعد ادغام شده، بعد رای مدغمه مشدده فتحه گرفته. و هو الاقوى فی ما قبله فتحه او الف. چرا فتحه گرفته؟ چرا کسره نگرفته؟ اگه تضارروه شده تضارر، چرا نشده لا تضاره شده لا تضاره؟ چرا؟ اینا را دیگه باید خونده باشید توی بحثای صرف و نحو دیگه. می‌فرماید در جایی که ما قبل فتحه باشد یا الف باشد اقوا این است که حرف مدغمه مشدده رو مفتوح کنیم، بگیم لا تضار نحو اضا. اضا چی بوده؟ عوضا. اما ادغام شده، چون عین مفتوحه شده اضا. ولا تضار زیدن، به زید ضرر نزن. بازم اونجا میگیم لا تضار، با اینکه اراده فعل معلوم کردیم اما میگیم لا تضار. قال الرمانی غلطون،
بس که یه چیزی جا افتاده، بله یه جمله اینجا جا افتاده.
قال بعضهم لا یجوز الا تضارر به فتح را الاولا، بعضی ها گفتن الا ولابد باید این لا تضارر باشه نه لا تضارر، لا تضارر نمیتونه باشه، حتما باید مجهول باشد لا تضارر باشه. لأن المولوده
لا يصح منهم اضمارة، لأن الافصح لو كان كذلك الكسر. یه مقداری حرفای شیخ مغلقه، فهمیدنش سخته. من خودم کلی وقت گذاشتم بفهمم که شیخ چی میخواد بگه. منظورشون اینه، میفرماید برخی اینجا ادعا کردند این فعل حتما باید مجهول باشه، نمیتونه معلوم باشه. چرا؟ چون در صورتی که معلوم باشد مفعولش میشه مولود. اگه لا تضارر باشه مفعولش کیه؟ مولوده، یعنی به مولود ضرر نزن. و در این صورت مطابق با فصاحت این است که راء مشدده با کسر خونده بشه نه با فتحه، یعنی بگیم لا تضار، این افصحه. قال الرمانی غلطون فی الاعتلالین، اما الاول فلانه ینقلب علیه فی تضاره اذ المضاره من الاثنین فی الحقیقه و ان لم یسم الفائل ولانه انما یرجع ذلک الی الزوج و المرأه الاولا و الولد. یعنی چی؟ میگه اگر ما تضاره رو تضاره رو بدانیم، اون وقت باید به چی بزنیم؟ مرد زن به کی ضرر نزنه؟ به زوج ضرر نزنه. و معنیش این میشه زن به واسطه بچه به زوج ضرر نزند، در حالی که اولا این است که بگیم این ضرر و اضرار بین مادر و بچه باشد، نه بین مادر و پدر. فاما الافصح فعلى خلاف ما ذکر. اینجا شیخ داره جواب میده به این اشکالات. لان الفتح لغه اهل الحجاز و بنی اسد و كثير من العرب و هو القياس. میگه این که گفتن افصح این است اگر یوارر باشه، افصح این است که یواره خوانده شود نه یواره، میگه اینطور نیست. لغت اهل حجاز و بنی اسد و خیلی از عرب این است که یوارر را یواره میخونن، فتح میدن، به خاطر همون مطلبی که گفتیم، چون ما قبلش چیه؟ الف. افصح اتفاقا اینه. مقیاس ما هم در این که افصح چیست، اینا که اهل لسانند، بقیه عربا مثلا عربایی که توی مستعربند، در واقع اونا عرب نیستن که، عربهای اصلی عربهای اهل یمن و اهل حجاز و اینا هستن، وگرنه بقیه جهان و ان مستعربند، زبانشون خیلی مقیاس نیست برای ما. لانه اذا جاز مد بالذم للاتباع كانت الفتحه بذلك اولى. یعنی چی؟ میگه اگه یضاره رو بشه تبدیلش کرد به یضاره که میشود، با اینکه راه دوم چیه؟ ذمه داره. یضاره رو را میشه تبدیل کرد به یضاره با اینکه راه دوم ذمه داره. تبدیل یضارر به یضاره اولاست، لأنها اخف. چرا تبدیلش میکنیم به فتحه؟ چون فتحه اخف است. ولأنه یجوز و مدن بالفتح طلبن للخفه، فاذا اجتمع الاتباع والاستخفاف كان اولى. وقوله ان الفتحة في تضارة هي الفتحة في الراء الاولى دعوا من لا دلیل علی. این که بگیم تضاره اگه بخونیم این فتحه‌ای که داره در واقع مال تضارر بوده، این فتحه هم رای اوله، میگه این ادعاست، این دعوا ادعا دلیلی براش وجود ندارد. و یدل علی صحت ما قلنا قوله من یرتد منکم. یرتد چی بوده اصلش؟ یرتد بوده، دال اول چیه؟ مکسوره، اما بعد الادغام دال چی گرفته؟ فتحه گرفته. یرتدد شده یرتده، پس میتونه قبل الادغام مکسور باشد اما بعد الادغام للخفه و للاتباع چی بشه؟ فتحه بگیره. ولا یضار کاتبان، که این مال آیه وصیته، اینو شیخ مسلم گرفته که در اینجا کاتب فاعله، یعنی لا یضاره، در حالی که خود این هم محل کلامه. در اونجا هم بعضی ها اشکال گرفتن که آیا این یضاره یا یضاره، آیا کاتب فاعله یا نائب فاعله، اونجا هم خود بعضی ها اشکال گرفتن. کل ذالک بالفتح دون الکسر. ترجمه‌اش عرض می‌کنم. خب بر اساس این فرمایشی که گذشت معلوم میشه لا تضاره در نزد شیخ فعل معلومه، فعل مجهول نیست، یعنی مادر ضرر نمیزند. حالا به کی ضرر نمیزند؟ بماند تا بعد برسیم ببینیم به کی ضرر نمیزند. شیخ در اینجا نگفته مفعولش کیه، در مورد مفعول صحبت نکرد، فقط میگه این فعل معلوم. بله. دلیل نداره، هر دو ممکنه باشه، هم میتونه تضارر باشه هم تضارر. این که بگی حتما باید تضارر باشد چون فتحه مال راست، دلیلی براش نداریم، نه فتحه لزوما مال را نیست. بله. اما مرحوم تبرسی ایشون میفرماید لا تضار والدتون به ولدها، ای لا تترک الوالدتو ارضاء ولدها غیظا علی ابیه فتضر به ولده بهی. این مفعول رو داره معلوم میکنه، طبق این حرف مفعول کیه؟ ولده. مادر حق نداره به بچه ضرر بزن. لأن الوالد اشفق علیه من الاجنبیه ولا مولود له بولده ای لا یأخذه من امه طلبا للاضرار بها فیضر بولده. توی این معنایی که داره ولا مولود له بولده میکنه چی شد؟ مفعول کی شد؟ شد مادر. للاضرار بها، یعنی پدر حق نداره به مادر ضرر بزنه، نتیجهش میشود ضرر به بچه. پس صدر و ذیل با هم دیگه جور در نیامد. در صدر اونی که ضرر میبینه بچه است توسط مادر، در ذیل اونی که ضرر میبینه توسط پدر مادره، که البته نتیجهش این میشه که بچه هم ضرر ببینه. فیکون المضار علی هذا بمعنى الاضرار ای لا تضر الوالده ولا الوالد بالولد، اما آخرش اومده اینجوری درست کرده که آقا ما در هر صورت میگیم مفعول کیه؟ ولده. و انما قال تزار و الفعل من واحد لانه لما کان معناه المبالغه کان منزلت ان یکون الفعل من اثنین. باب مفاعله مال چیه؟ مال جایی که طرفینی باشه دیگه. میگه اینجا که داریم معنای عرض شود اینو انجام میدیم که ضرر یک طرفه است، از طرف پدر یا مادر به بچه، بچه را از باب مفاعله استفاده کرده، میگه این برای این که مبالغه کنه، برای این که نشون بده شدت این زرر، چون طرف مقابل بچه است، میخواد بگه این ضرر خیلی ضرر متنابه است. ضرر زدن قائم به اثنین. وقتی شما میگی مقاتله یعنی چی؟
باز باید یه قاتل باشه یک فرد مقابل.
وقتی میگی مقاتله یعنی این با این در این اینو میخواد بکشه، اونم اینو میخواد بکشه، وگرنه میشه قتل. آقا قتل مگه دو طرفه نیست؟ خب پس فرقش با مقاتله چیه؟
خواهم میگم قائم مفاعله شما نیست که دو نفر باشن، بلکه اطلاع میشه
برای همین که قائم به شخصین. قتل قائم به شخصین هست یا نه؟
بله.
خیلی خوب، فرق قتل با مقاتله چیه؟ آقا میگم جواب منو بده، میگم فرق وقتی میگی قتل، قتل مگه قاتل و مقتول نداره؟ مگه قائم به شخصین نیست؟ فرقش با مقاتله چیه؟ وقتی میگی مقاتله یعنی هر دو داره فعل قتل ازشون صورت میگیره، هر دو به دنبال قتلن، نه اینکه یکی قاتله یکی مقتول. اگر اونجوری باشه میگی قتل، نمیگی مقاتله. وقتی میگی مضاره، مضاره یعنی هر دو در صدد ضرر زدنن. خب وگر نمیگی اضرار، نمیگی مضاره. تفاعل طرفینی نیست، متابعه است. تفاعل طرفینی نیست، متابعه است. متابعه با طرفینی فرق داره. متابعه یعنی اثرپذیری، نه اثرگذاری. خب اونو قبول نداره. خب آقای خویی به خاطر معنا قبول نداره، چون میگه معان معنی تعاون اون نیست.
مثلا تفاول هم طرف قبول نداره، مثلا تفاول هم طرف اینیه، اونجا فرقش با مفاعله میگه طرف اینی.
آقا تفاول طرف اینی نیست، باب مفاعله است. باب میگم باب متابعه است.
هم مفاعله هم تفاول جفتش طرف اینی، اونجا مفاعله قابل مفعول نداره، تفاول یعنی یک طرف فاعلیت اقوا داره، فرق تفاول هم
تو تفاعل میگن دو طرف به یک اندازه همکاری دارن، تو مفاعله یه طرف میگن معمولا بیشتره.
حالا ممکنه من از یادم رفته باشه، الان باید رجوع بکنم، نمیدونم ذهنم نیست، اما تفاعل اونجایی که تو ذهن من هست باب متابعه است. نه بگو استفعاله، فقط یه باب که نداریم که.
بعد فهمتنه.
خب این که معید منه، امتنه این که معید میشه اثرپذیری. خیلی خوب. وقیل معناه لا تزار روالدتون از زوجه به ولد، لا تزار روالدتون از زوجه به ولده ها. بعضی ها گفتن مفعول در اینجا ولد نیست، زوجه. ولو قیل فی ولده ها لجاز فی المعنا، فعلا هازا یکون و معنا به ولده ها به سبب ولده ها. و قوله به ولدهی به سبب ولدهی ایزن، پس با برای معنا میشه با سببیت. اما اگر ولد رو مفعول بگیریم با میشه چی؟ میشه زائده. اگه ولد رو مفعول بگیریم با زائد است، اما اگر ولد رو زوج یا زوجه بگیریم با میشه بای سببیت. ولیس بین هذه الاقوال تناف فالاولا حمل الآیه علی جمیعها. این حرف است در بین مفسرین، میگن آقا یه آیه اگر باشد معانی متعدد داشته باشد امکان دارد بگیم همه اون معانی مرادند، حالا در مراتب مختلف. این طور نیست که بگیم الا ولابد آیه باید یه معنا داشته باشه، از یه آیه ممکنه چند معنا اراده شده باشد. بگیم آقا همه این معانی از آیه اراده شد. خب حالا بیایم سراغ اخبار. در اخبار ما روایت هایی داریم در تفسیر همین آیه. به مادر ضرر زده نمی شود به واسطه فرزندش. نه معنای مجبور. بیاییم سراغ اخبار ببینیم تو اخبار آیه را چگونه معنا کردن. چند تا ما روایت داریم. یکی معتبره ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام سمعته یقول الحبل المطلقه، اینو قبلا هم دیده بودیم، ینفق علیها. آره معتبره بود، نه معتبره است.
علت معتبره بودن شد؟
علتش این است که علی ابن ابی حمزه نقل کرده، اما ناقل از علی ابن ابی حمزه از اجلای اصحاب. ينفق عليها حتى تزع حملها وهي احق بولدها ان ترضعه بما تقبله امراه اخرى. يقول الله عز وجل لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك لا یزار بسبی. اینجا الان معنای چی داره میشه؟ مجهول. لا یزار بسبی ولا یزار به امهی فی رضائه. داره معنای چی میشه؟ معنای مجهول میشه. لا یزار معنای مجهول گرفته شده. گفتم مجهول، من گفتم معلوم، گفتم به معنای مجهوله. همانطور که میشه ازش برداشت کرد که این آیه اختصاص به زن ذات بعل هم ندارد، در مورد مطلقه اصلا در مورد مطلقه تطبیق شده. بعدی حسنه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل یقول لا تضار والدت بولدها ولا مولود له بولده فقال کانت المرأة منا ترفع یدها الى زوجها اذا اراد مجامعتها فتقول لا ادعك لانی اخاف ان احمل الى ولدی فاقتل. و یقول الرجل لا اجامعك انی اخاف ان تعلقی فاقتل ولدی فنهى الله عز وجل ان تضار المرأة الرجل و ان يضار الرجل المرأة. بر این اساس فعل چی معنا شده؟ معلوم. مفعولش کیه؟ مفعولش فرزند نیست، برخلاف اون حرفی که مرحوم طبرسی گفت. مفعولش در جایی که ضرر زننده زن باشد مرده، در جایی که مرد باشد زنه. مفعول رو هم برای ما معلوم کرده چی؟ پس به ولدهی چیه؟ به ولدهی میشه باش بای سببیت، به سبب بچه این کارو نباید میکنه. بعدی خبر جمیل ابن دراج قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده، قال الجماع. بر اساس این معنا هم میشه تضاره رو معلوم گرفت هم مجهول. اما مفعول کیه در هر حال؟ مفعول تضاره اگه معلوم باشد پدره. ولد اینجا بازم باش بای چیه در هر حال؟ بای سببیت، چون ولد در جمع نه فاعل نه مفعول. بعدی خبر ابی الصباح عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينبغي للرجل ان يمتنع من جماع المرأة فيضار بها اذا كان لها ولد مرضع. ولد مرضع و يقول لها لا اقربك فاني اخاف علي لا اقربك فاني اخاف عليك الحبل فتقتلين ولدي و کذا المرأة لا يحل لها ان تمتنع عن الرجل فتقول اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي فهذه الضار في الجماع على الرجل والمرأة. این روایت هم فعل و معلوم در نظر گرفته و مفعول درش زن و مرد. یه نکته یا البته باید دقت کرد در خصوص این روایات، اونم این که این مواردی که در روایات ذکر شده اینطور نیست که بخواد بگیم آیه اختصاص به اینها داره، چون در هر روایت یه جهت مطلب گفته شده. اینا از باب تطبیق قاعده کلی بر موارد متعدد، یه قاعده کلی قابلیت تطبیق داره. اما در هر حال چه فعل معلوم باشد چه مجهول، میشه از اخبار اینو استفاده کرد. اونی که برای ما مهمه معلوم بودن و مجهول بودن فعل نیست، اونی که برای ما مهمه این است که این با در اینجا چه باییست، این مهمه. چون چه معلوم باشه چه مجهول معنا خیلی فرقی نمی کند، اینی که مفعول یا نائب فاعل کی باشه مهمه. از این اخبار اینطور به دست میاد ولد مفعول یا نائب فاعل نیست، با در به ولده ها و به ولدهی با سببیت. معنیش این نیست که فرزند نباید به پدر و مادر ضرر بزند یا اینکه پدر و مادر نباید به فرزند ضرر بزنند، بلکه معنیش این است پدر و مادر به واسطه فرزند نباید به یکدیگر ضرر بزنند. پس قاعده کلی که میشه از روایت به دست آورد اینه، ضرر زدن هر یک از پدر و مادر به دیگری با استفاده کردن از بچه، با سوء استفاده کردن از بچه، این امر غیر جایزی است. این یه قاعده کلی است، در همه جا قابل تطبیقه، فقط بحث رضا نیست، در خیلی جاها میشه این تطبیق. پدر و مادر حق ندارند با سوء استفاده کردن از وجود بچه به همدیگه ضرر بزن. اتفاقا نوع فقها همینو فهمیدن، از نوع فقها از آیه همینو فهمیدن. من نمیدونم شما چوری استظهار میکنی، استظهار شما خیلی خلاف ظاهر. اول بار حتی هر کی نکته بعدی که وجود داره بر اساس اون این معنا تقویت می شود این است: اگر ولد، ولده ها یا ولدهی مفعول یا نائب فاعل باشه، با درش باید چی باشه؟ زائده. شما اگه فعل معلوم بخونی، لا تضار والدتون ولده ها بگی. چرا به ولده ها؟ به میشه زائده، مفعول که با نمیخواد اینجا، خودش مستقیما میتونه مفعول بگیره، فعل متعدیه، با میشه زائده.
مررتو به زید،
مررتو متعدی نیست، قتلتو به زیدن گفتی تا حالا؟ خیلی خوب، حالا نگفتم کشتی، گفتم گفتی. اما بر اساس معتبره ابی بصیر که اول گفتیم، اول روایات آمد، این معنا هم از آیه قابل برداشت هست که به بچه هم نباید ضرر زد. چون تو معتبره ابی بصیر چی آمده بود؟ فرموده بود که لا یضار رب السبی ولا یضار رب امهی فی رضائه. پس بر اساس معتبره ابی بصیر این معنا هم قابل برداشت است. پس اون حرفی که مرحوم تبرسی گفت حرف بلاوجهی نیست، اینا از اخبارم میشه به دست آورد. پدر و مادر به واسطه بچه حق ندارن به هم ضرر بزنن، به بچه هم حق ندارن ضرر بزن. اب نداره، اشکال نداره. اون چیزی هم که جلسه قبل در تفسیر و علل وارث مثل ذالک گذشت مؤید همین معناست، چون در و علل وارث مثل ذالک هم اگه یادتون باشه روایت هایی بود که میگفت یعنی چی؟ یعنی وارث به بچه ضرر نزنه. ذالک رو زده بود به اضرار و بعد میگفت وارث به بچه ضرر نزنه، اونم مؤیده.
نمیشه که هم
دوتاشو
دوشن.
چرا نمیشه؟
مرادو میکنه از این جمله مفهوم
کی قرار داده؟ آقا شما یه جمله ممکنه بگی زو وجهین باشه، هر دو معنا رو هم اراده کنی، اون اشکال نداره. نه، هر دو رو اراده کنی، یه وقت زو وجهین، یکی رو اراده کردی معلوم نیست مجمله. اما اگر گفتی هر دو معنا رو هم اراده کردی، هر دو رو اراده کردی امکان داره. استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال نداره.
احراز اینکه اون اراده کردی سخته.
آقا من میگم قرینه داریم. قرینه داریم، در اینجا روایت دارم میخونم برات. آقا میگم وقتی روایت هست قرینه هست که دیگه مجمل نمیشه. وقتی روایت میگوید هر دو معنا اراده شده، دیگه به این نمیگم مجمل. اگر روایت نداشتیم، بله شما میتونستی ادعای اجمال کنی، که تازه اونجا هم ادعای اجمال رو در خصوص قرآن قبول نمی کنن. در الفاظ دیگه ممکنه، اما در خصوص قرآن گفتم مفسرین خیلی جا هست در خیلی از آیات میگن در این آیه مثلا 5 معنا احتمال وجود دارد، تنافی هم با هم نداره، احتمال این که همش اراده شده باشه هست. آقا میگم در قرآن اینو میگن به خاطر اینکه در موارد متعدد دیده شده که معانی متعدد از آیه برداشت شده. در موارد متعدد میگه لسان عربی چیه؟ من میگم تنزیل قرآن به نحوی است که خداوند از آیه واحد گاهن معانی متعدد را اراده میکند، امکان داره.
ساقه یکی باید باشه،
آقا من الان درس تفسیر نمیخوام به شما بگم. خب هر وقت خواستم درس تفسیر بگم، علوم قرآن بگم، اون وقت بیا بشیم راجع به این صحبت بکنیم آیا امکان دارد بیش از یک معنا از آیه استفاده بشود و مراد باشد یا نه. من فعلا دارم قول مفسرین رو به شما نقل میکنم، اما اینجا هم اگر میگیم، من میگم به خاطر وجود قرین است. حالا در جای دیگه هم میشه گفت یا نه، انشالله اگه عمری داشتم درس تفسیر خواستم بگم، شما حال داشتی آمدی نشستی اونجا راجع بهش بحث میکنیم. شد و صلی الله علی محمد و آل محمد.